بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خب همطور که مستحضر هستید، بحث ما بررسی عائده 54 از کتاب عوائد الایام مرحوم نراقی بود. یه بار دیگه چارچوب رو اشاره میکنم که ما گفتیم در فقه سیاسی امامیه گفتمانهای مختلفی داریم، با توجه به ظرفیت‌های زمانی مختلف قرار شد که از هر گفتمانی یه نمونه ای رو مثال بزنیم. برای گفتمان تقیه مورد رسالتون فی العمل مع سلطان سید مرتضی رو مثال زدیم، برای گفتمان فقه سیاسی اصلاحی که بیشتر در حکومت‌های پادشاهی مدعی تشیع مطرح بوده نمونه مرحوم محقق سبزواری و مرحوم ملا احمد نراقی رو گفتیم مثال میزنیم، که البته از بحث مرحوم ملا محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری، عبور کردیم. گفتیم که ازش صرف نظر میکنیم به خاطر کمبود وقت. خودتون قرار شد کتابش رو ملاحظه بفرمایید، هم کتاب خودش رو به نام روزت الانوار عباسی، هم کفایت الاحکام که خب در فقه هست، و هم ذخیرت المعاد فی شرح الارشاد ایشون، و همون کتابی که من نوشتم در تحلیل اندیشه سیاسی ایشون به عنوان اندیشه سیاسی محقق سبزواری. کتاب روزت الانوار عباسیش رو هم تصحیح کردم، منتشر شده در گروه، هم لینکش رو من براتون گذاشتم. اما در مورد کتاب عوائد الایام مرحوم نراقی عرض کردم که عائده 54 این کتاب به بحث ولایت عامه فقیه اختصاص داره و این بحث رو ایشون در دو مقام ساماندهی کرد. مقام اول ادله نقلی مطرح شد، 19 تا روایت رو ایشون مطرح کرد که من از این 19 تا روایت 18 تا روایتش رو جلسه قبل عرض کرده بودم. مقبوله عمر ابن حنظله با توجه به اهمیتی که داره موند، گفتم در این جلسه مقبوله رو خدمتتون میخونم، بعد انشالله میریم وارد مقام دوم میشیم، ببینیم که ایشون از این ادله نقلی چگونه استدلال میکنه. خب از سادست عشر، یعنی دلیل نقلی 16 مقبولت عمر ابن حنظله، مقبوله عمر ابن حنظله هست. مقبوله وقتی به روایتی گفته میشه یعنی علی رغم مشکل موجود در سند ولی علما این رو تلقی به قبول کردن، فقها روایت رو پذیرفتند. و فیها یعنی در مقبوله این تیکه هست، یعنی ایشون همه مقبوله رو متن کاملش رو اینجا نیاورده، یه بخشی از مقبوله رو اینجا آورده. خب ماجرای مقبوله که شاید عرض کردم جز ادله مهم نقلی در بحث ولایت فقیه هست، ماجرا مربوط میشه به پرسشی که از امام صادق علیه السلام پرسیده شده و اون پرسش موضوعش این هست که اگر میان دو تن از شیعیان اختلافی ایجاد شد اینها چه بکنند؟ آیا مجاز هستند که به دستگاه قضایی حکومت غیر شیعی مراجعه بکنند و یا روش دیگری رو باید برای حل نزاع خودشون انتخاب بکنند؟ امام صادق علیه السلام آمدن و پاسخ دادن این سوال رو. حالا اینجا که شما میبینید پاسخ سوال هست، خود سوال نیامده. میفرماید ینظران الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، نگاه کنند اون دو طرف دعوا به کسی از شماها که، یعنی از شما علمای امت، فقهای امت، دانشمندان امت، به کسی از شما که کارش چیه؟ کارش اینه که حدیث ما رو نقل میکنه، در حلال و حرامی که ما بیان کردیم اهل دقت و بررسی و مطالعه هست و احکام و فقه رو در واقع میشناسه، نظرات ما رو میدانه که چیه، فقه اهل بیت رو و دین رو بر اساس قرائت اهل بیت علیهم السلام میشناسه. فلیرذو بهی حکمن، اینها طرفهای دعوا باید رضایت بدهند. فلیرذو امر دیگه، باید رضایت بدهند به اون شخص، یعنی به اون عالم، حکمن که حکم باشه، داوری بکنه بین اینها، بررسی بکنه دعواشون رو و قضاوت بکنه، حکم صادر بکنه و اون رو باید اینها بپذیرند. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق قرار دادم او را بر شما حاکم. فاذا حکم به حکمنا، هرگاه حکم کرد بر اساس حکم ما، فلم یقبله منه، اگه ازش قبول نشه، یعنی طرفین دعوا از او نپذیرند حکمی رو که کرده، فانما استخف به حکم الله، تحقیقا اون فرد چیکار کرده؟ حکم خدا رو سبک شمرده و علینا رده، حکم ما رو رد کرده. و رد علینا الرد علالله، کسی که حکم ما رو رد بکنه مثل اینه که حکم خدا رو رد کرده باشه. و هو علا حد شرک بالله، و این در حد شرک به خدا هست. خب در این روایت دو تا بحث دلالی صورت گرفته، البته بحث ها زیاده ولی دو تاش مهمتره. یکی اینجا که داره فلیرذو بهی حکمن، بعضی ها روی این فلیرذو مانور دادن، گفتن که امام فرمود که باید رضایت بدهند به اون عالم دو طرف دعوا که او حکم باشه، از این خواستن که انتخاب و اختیار رو استفاده بکنن. یعنی علما که زیادن دیگه، ببینید میگه ینظرانه، نگاه میکنن، بررسی میکنن، تحقیق میکنن، ببینن از میان علمای امت چه کسی شایسته تر هست، هر کسی رو که دو طرف دعوا بپسندند او میشه حکم. فلیرذو بهی حکمن، یه بحثه. یعنی کسانی که آمدن مثلا از مثل مجلس خبرگان، از وجود مجلس خبرگان دفاع میکنن، این که از میان فقها یک فقیه جامع شرایط انتخاب میشه، یکی از ادلهشون همین کلمه فلیرذو بهی حکمنه. بحث دوم که مطرح شده این حاکمنه، این که امام صادق علیه السلام میفرماید فانی قد جعلته علیکم حاکمن، اینجا هم بحث شده که این حاکمن یعنی قاضیان، یعنی چون الان مورد پرسش، مورد از نزاع بوده، دعوای دو طرف بوده، آیا امام صادق علیه السلام داره میگه که من این عالم رو به عنوان قاضی برای شما نصب کردم، این حاکمن یعنی قاضیان، همونطور که مثلا در مشهوره ابی خدیجه هم تعبیر قاضیان آمده، یا اینکه نه این حاکمن عام از قضاوت هست، یعنی اگر اون فقیه توان اجرای حکم رو هم داشت، حکم رو اجرا هم می کند. خب حالا حضرت امام رحمت الله علیه که ما بعدن بحثش رو می خونیم، تفسیر و تعبیرشون بنابه قرائنی که حالا ایشون البته اونجا قرائن رو آوردن، یعنی روایت رو کامل آوردن، این روایت یه پس و پیشی داره، یه تتمه و تکمله ای داره که اون دلالت رو روشن‌تر می‌کنه. در واقع خواستن بفرمان که عام هست، بعضی‌ها گفتن که فرمودن که حاکمان یعنی قاضیان، منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که در جهان امروز برخلاف جهان گذشته که امکان داشت قضاوت به شکل استقلالی مورد توجه قرار بگیره، در دنیای امروز قضاوت از شؤون حکومت ها هست. یعنی ما هیچ کشور و دولتی رو سراغ نداریم که قضاوت در اختیار بخش های مدنی باشه، یعنی دولت بگه من کاری ندارم، چون اساساً دولت که وظیفه ذاتیش تأمین امنیته، اگه بخواد تأمین امنیت و نظم و انتظام و مجازات و اینها رو داشته باشه باید قوه قضاییه داشته باشه، نمیشود که قوه قضاییه نداشته باشه. پس از باب ملازمه قضاوت با قوه مجریه از این در میاد که حاکمان، یعنی حاکمان واقعا، یعنی هم بُعد قضایی رو در بر میگیره و هم بُعد قوه مجریه رو در نظر میگیره. به هر حال این مقوله عمر ابن حنظله توسط ایشون هم مورد استفاده قرار گرفته. اما بعد از اینکه ایشون 19 تا روایت رو ذکر میکنه پشت سر هم، و البته همونطوری که دیدید وارد بحث دلالت و یا سند ایشون نشد، بلکه صرفا این روایت ها رو پشت سر هم آورد، این شد مقام اول. حالا وارد مقام دوم میشه. در مقام دوم وارد دلالت هم میشه، هرچند که باز هم وارد بحث های سندی نمیشه ایشون، یعنی اصلا هیچ بحث سندی ایشون نکرده. المقام الثانی، مقام دوم، فی بیان وظیفت العلماء الابرار والفقهاء الاخیار فی امور الناس. مقام دوم در بیان وظیفه علمای ابرار و فقهای اخیار نیکوکار در امور مردم هست. و هیه امران، اینجا هم دوتا امر داریم، و ما لهم فیه الولایه علا سبیل الکلیه. ما در این مقام به طور کلی راجع به مواردی که فقها ولایت دارند سخن میگوییم. فنقول و بالله التوفیق، به توفیق خدای متعال چنین میگوییم: ان کلیت مال الفقیه العادل تولیه و له الولایه فیه امران. فقیه در دو مورد ولایت داره. احدهما، خوب دقت بفرمایید، این تیکه خیلی مهمه، این صفحه‌ای که الان براتون میخونم در بحث ایشون فوق‌العاده مهم هست. مورد اولی که فقیه ولایت داره کجاست؟ کل ما کان للنبی والامام الذين هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا ذلک. کل ما کان للنبی والامام، یعنی هر چه اختیارات برای پیامبر و امام بوده، از چه حیث؟ الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام، از این حیث که اونها فرمان روای بر مردم بودند و حصن اسلام بودند. پس در همه مواردی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در اون موارد ولایت داشتند، از حیث حکومت نه از حیث های دیگه. و کان لهم، برای اونها بوده، در اختیار اونها بوده. فللفقیه ایزن زالک، فقیه جامع و شرایط هم همه اون اختیارات رو داره. خب این تعبیر رو حضرت امام رحمت الله علیه هم دارن در البه، یعنی در بحث ولایت فقیه این رو آوردن. و بعضی ها که از سابقه بحث خبر نداشتن گفتن که برای اولین بار این تعبیر رو حضرت امام به کار برده، در حالی که الان شما اینجا دیدید که این تعبیر کل ما کان للنبی والامام فیه الولایه فللفقیه ایضا ذلک، این تعبیر مرحوم نراقیه، یعنی توسط مرحوم نراقی هم این تعبیر به کار رفته، که در عصر قاجاریه. الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیره ما. خب امام هم این قید رو داره، یعنی همین قید که مرحوم نراقی داره حضرت امام همین رو داره، مگر آنچه که با دلیل خارج شود از اختیارات فقیه. یعنی مگر ما یک ادله ای داشته باشیم، حالا دلیل میتونه اجماع باشه، اجماع فقها باشه، او نص یا یه نصی باشه او غیره، ما غیر دلیلی وجود داشته باشه که به ما بگه که فلان اختیار جز اختیارات پیامبر و ائمه بوده ولی جز اختیارات فقیه نیست. مرحوم نراقی اینجا مثالی نزده برای این بحث، ولی حضرت امام رحمت الله علیه مثال زدن به بحث جهاد ابتدایی. البته نظر خودشون رو بیان نکردن، فرمودن که کما این که در مورد جهاد ابتدایی چنین میگویند، یعنی بسیاری از فقهای عظام معتقد هستند که حکم جهاد ابتدایی از اختیارات معصوم بوده. البته حضرت امام، حالا بعد انشاءالله ما عبارتشو میخونیم، حضرت امام اونجا یک فتعملی دارن ولی مثال به جهاد ابتدایی زده شده. پس این مسئله اول. سوال چی بود؟ سوال اینه که وظیفه فقهای جامع شرایط چیست و در چه مواردی ولایت دارن؟ جواب اول، در هر موردی که پیامبر و امام از حیث فرمان روایی بر مردم ولایت و اختیارات داشتن، فقیه همون ولایت ها و اختیارات رو داره. البته طبیعتاً فقیه جامع شرایط منظور هست. اما مورد دوم، این مورد دوم یه به اصطلاح تفسیر دیگری هست، یک مسیر دیگری هست برای اثبات ولایت سیاسی برای فقهای جامع شرایط. فرمودن و ثانیه ما، مورد دوم از موارد ولایت فقها، ان کل فعل متعلق به امور العباد فی دینهم او دنیاهم، فی دینهم او دنیاهم، ولا بد من الاتیان بهی ولا مفر منه اما عقلا او عادتا من جهت توقف امور المعاد او المعاش، معاد او المعاش، لواحد او جماعت علی و اناتت انتظام امور الدین او دنیا بهی. این عبارت رو پشت سر هم شما بخونید، این نباید قطع می کرده عبارت رو. او شرعن، ببینید اینجا بود عقلن، بعد عادتن، بعد حالا شده شرعن. او شرعن من جهت ورود امر بهی او اجماع او نفی ضرر او اضرار او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر، او ورود الاذن فیه من الشارع ولم یجعل وظیفته لمعین واحد او جماعت ولا لغیر معین ای واحد لا بعینه، بل علم لا بدیت الاتیان بهی او الاذن فیه ولم یعلم المأمور به ولا المأذون فیه فهو وظیفت الفقیه وله التصرف فیه والاتیان به. این روش دوم، این ثانیه ما، بیان دوم برای موارد ولایت فقیه، بیان حسبه‌ای هست به اصطلاح، یعنی از مسیر امور حسبه ایشون داره بحث رو تبیین میکنه. البته بسیار وسیع گرفته شده بحث. فرمودن که هر فعلی که، هر کاری که مربوط باشه به امور عباد، به امور مردم مربوط باشه، به امور بندگان خدا مربوط باشه، فی دینهم او دنیاهم، چه امور دینی چه امور دنیایی فرق نمیکنه، ولی از این حیث و لابد من الاتیان به، چاره ای نباشه که باید انجام بشه. یعنی یه کاریه مربوط به همه مردمه، حالا چه امور دینیشون چه دنیاییشون، ولی ما ناچاریم که اون رو انجام بدیم. ولا مفر من، هیچ راه فراری ازش نیست. حالا چرا باید انجامش بدیم؟ یا عقلا لابد منه یا عادتا، به این معنا که امور معاد یا معاش مردم لواحد او جماعت علی، امور معاد یا معاشه، یه تعداد یا همه بر انجام اون کار متوقفه، انتظام امور دین و دنیا برش متوقف باشه اینجوری. او شرعن یا نه یه دلیل شرعی داریم که باید انجام بدیم، مثلا خدا متعال امر کرده که باید انجامش بدیم، مثل امر به معروف و نهی از منکر، یا اجماع داریم که باید اون کار رو انجام بدیم، یا از باب نفی ضرر یا اضرار یا نفی عسر و حرج یا نفی فساد بر مسلمان یا دلیل دیگری. به هر حال دلایل شرعی داریم برای اینکه یه کاری رو باید اقدام بکنیم، انجام بدیم، یا ورود اذن از جانب شارع. ولی وظیفه برای شخص خاص یا جماعتی مشخص نشده باشه، یعنی شارع گفته فلان کار انجام بشه اما نگفته کی این کار رو انجام بده، تمام اینها وظیفه فقیهه. فهو وظیفت الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به. پس دلیل دوم یا ببخشید مورد دوم از موارد ولایت فراگیر شد دیگه، اصلا چیزی رو جا نگذاشتیشون، هر امری که برای دین یا دنیای مردم لازم باشه که انجام بشه و از نظر عقلی اینو اثبات کنیم، یا از نظر عرفی، عادت یعنی عرفی، از نظر عرفی این رو اثبات کنیم یا از نظر شرعی اثبات بکنیم و متولی معینی هم نداشته باشه، مثلا برای ببینید به امور بچه ها باید رسیدگی کرد، ولی این وظیفه والدینه دیگه، پدر و مادر رسیدگی باید بکنن. اما یه اموری داریم ما، مثلا امور اقتصادی کلان جامعه، امور بهداشتی کلان جامعه، امور دفاعی و امنیتی کلان جامعه، امور قضایی و حقوقی و جزایی و کیفری کلان جامعه. خب اینا لازمه دیگه برای هم امر معاش مردم هم امر معاد مردم، دفاع از دین، مقابله با فرهنگ های غیر دینی و ضد دینی که میخوان اسلام رو از بین ببرن، اینا همه میفته بر عهده فقیه جامع و شرایط. خب اینجا یعنی در آغاز مقام دوم ایشون خلاصه بحث رو آورد، اما از اینجا به بعد میاد یه خورده تفصیل میده، یعنی همین دوتا بحث رو باز میکنه و یکی یکی توضیح میده. لذا میفرماید عمل اول، اولی چی بود؟ همین که فرمود کل ما کان للنبی والامام کان للفقیه ایزن زالک، این بحث اولی بود دیگه که در همه مواردی که پیامبر و امام ولایت داشتن فقیه هم ولایت داره. خب دلیل شما چیه؟ حالا از اون روایت هایی که 19 تا روایتی که بالا آورده بود اینجا استفاده میکنه، میفرماید فدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع، دلیل بر این مطلب بعد از این که ظاهر اجماع همین رو تایید میکنه، یعنی ایشون میخواد به ما بگه که اجماع اصحاب رو بر این مسئله ما داریم، غیر از اجماع این ادله نقلی رو هم داریم. مثلا کی این حرف رو زده؟ ایشون میفرماید حیثو نس بهی کثیر من الاصحاب. ببینید در پاورقی اسم علمایی که این به اصطلاح بحث رو ذکر کردن در پاورقی این کتاب آمده، من فایلش رو الان باز کردم براتون که ببینید. ببینید از جمله منابعی که ایشون یعنی مصححین کتاب البته استخراج کردن، این چند تا منبع اینجا ذکر کردن. حالا خواستید دیگه بعدن با حوصله این بحث رو ببینید. پس حیثو نس بهی کثیر من الاصحاب، بعد از ظاهر اجماع دلیل همین ادله که بالا گفتیم، به حیث یظهر منهم کونه من المسلمات، یعنی از فرمایش اصحاب، ما اصحاب یعنی فقها، یعنی از فرمایش فقهای شیعه ما متوجه میشیم که بحث ولایت سیاسی فقیه جز مسلماته. پس اینطور عبارت رو بخونیم، این جمله معترضه بود، فدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ما سر رهت به الاخبار المتقدمه، پس در واقع دو تا دلیل ایشون داره میاره، دلیل اول اجماع، دلیل دوم روایات. خب از روایات شما چطور استفاده میکنی؟ حالا همه روایت ها رو اینجا یه جا جمع کرده، میفرماید که من کونهی یعنی فقیه، وارث الانبیا و امین الرسل و خلیفت الرسول و حسن الاسلام و مثل الانبیا و به منزلتهم و الحاکم که توی مقبوله عمر بن حنظله بود و القاضی که توی مشهوره ابی خدیجه هست و الحجت من قبلهم یعنی از توی معصومین و انه المرجع فی جمیع الحوادث و ان علی یده مجار الامور و الاحکام و انه الکافل لایتامهم، ایتام جمع یتیم دیگه، متکفل ایتام آل محمد هست، الذین یرید بهم الرعیه. خب دیدید که چیکار کردیشون، در واقع از هر روایتی اون مرکز روایت رو برداشت و اینجا تنظیم کرد، پشت سر هم بود. دلیل ما بعد از اجماع این اخبار هست که برای فقیه یه همچین جایگاهی قائل شدن، برای عالم دین یه همچین جایگاهی قائل شدن. فإن من البدیهیات التي يفهمها كل عامي و عالم و يحكم بها، میفرمایید ببینید از بدیهیات که هر آدم بی سواد و با سوادی اینو میفهمه و حکم میکنه بهش. چی از بدیهیات؟ انه اذا قال نبی لاحد عند مسافرته او وفاته، که وقتی یه پیامبری درباره یه نفر موقعی که میخواد مسافرت بره یا خدای نکرده موقعی که داره از دنیا میره، اگه یه پیامبری راجع به یه کسی اینجوری بگه، روایت ها رو دوباره میاره ها، ببینید همون بحث بالا رو دوباره به یه زبان دیگه ای تکرار میکنه، پیامبری از دنیا میخواد بره راجع به یه نفر اینجور وصیت میکنه، یا میخواد مسافرت بره راجع به یه نفر اینجور میگه، میگه فلانون وارسی و مثلی و به منزلتی و خلیفتی و امینی و حجتی و الحاکم من قبلی علیکم و المرجع لکم فی جمیع حوادثکم و بیدهی مجاری امورکم و احکامکم و هو الکافل لرعیتی. ان ببینید هر آدم با سواد و بی سوادی میفهمه وقتی یه همچین حرفی رو یه کسی درباره یه کسی بگه چی میفهمه؟ ان له کل ما کان لذلک النبی فی امور الرعیه و ما یتعلق به امته. این وقتی میاد میگه که آقا فلانی وارث منه، مثل منه، به منزله منه، خلیفه منه، امین منه، حجت منه، حاکم از طرف من بر شما هست، مرجع امور شما هست، در همه حوادث به اختیار او هست، مجاری امور و احکام شما، او متکفل رعایا هست. خب اینجور بگه هر آدم بی سواد و با سوادی میفهمن که یعنی میخواد بگه که همه اختیاراتی که برای من هست در امور رعیت و امور امت برای این عالم هم هست، برای این شخصی که جانشین خودم گذاشتم هم هست. پس عبارت رو اینجور بخونید، فإن من البدیهیات التي يفهمها كل عامي و عالم و يحكم بها انه اذا قال نبي لاحد فلان ان له كل ما كان لذلك النبي في امور الرعيه و ما يتعلق بامته بحيث لا يشك فيه احد و يتبادر منه ذلك. كيف لا، چگونه این معنا فهمیده نشود در صورتی که اکثر نصوص وارده در حق معصومین علیهم السلام که استدلال میشه به اونها در بحث اثبات ولایت و امامت برای اونها متضمن همین مضامین هست؟ کیف لا مع ان اکثر النصوص الوارده فی حق الاوصیاء المعصومین المستدل بها فی مقامات اثبات الولایت و الامامه المتضمنین لولایت جمیع مال النبی فی هل ولایه لیس متضمنن لأکثر من ذلک، سیما بعد انزمام ما ورده فی حقهم انهم خیر خلق الله بعد الائمه و افضل الناس بعد النبیین و فضلهم على الناس کفضل الله على كل شيء و کفضل الرسول على ادنى الرعیه. یه توضیح بیشتریه، میگه ببینید ما الان ادله ای که برای امامت ائمه معصومین علیهم السلام و جانشینی ائمه معصومین علیهم السلام داریم مگه چیه؟ همین جور ادله ای هست دیگه، همین مضامین رو داره در مورد منتها امام، یعنی در مقام امام. تفاوتی که وجود داره اینه که اینجا ما در مورد به اصطلاح علما یا در مورد ائمه یه به اصطلاح عبارتهای دیگری هم داریم. بله میفرماید که چگونه نباشد این گونه، با اینکه بیشتر نصوصی که وارد شده در حق اوصیای معصومین که استدلال میشه به اون نصوص در مقامات اثبات ولایت و امامت متضمن هستند برای ولایت همه لولایت جمیع مال نبی فیه الولایه، یعنی اونها اثبات میکنن که در همه مواردی که پیامبر ولایت داشت معصومین هم ولایت دارن، اونها لیس متضمنن لاکثر من ذلک، بیش از این محتوا رو ندارن اون روایت ها. حالا البته ممکنه اینجا مناقشه بشه دیگه، ولی به هر حال نظر مرحوم نراقی این هست. سیما بعد از زمام ما ورد فی حقه، مخصوصا بعد از اینکه ما زمیمه بکنیم اون چی رو که وارد شده در حق ائمه معصومین علیهم السلام که انهم خیر خلق، ببخشید در حق علما، چون میگه که انهم خیر خلق الله بعد الائمه، سیما بعد انزمام ما ورده فی حق علما، فی حقهم یعنی حق علما، که انهم خیر خلق الله بعد الائمه، بعد از ائمه علما و فقهای جامع الشرایط بهترین خلق خدا هستند و افضل الناس بعد النبیین تا آخر. و این اردت توضیح ذلک، حالا میخواد به یه عبارت دیگه ای باز همین دلالت روایت ها رو بگه. اگه بیش از این توضیح میخوای و این اردت توضیح ذلک، اگه بیشتر از این توضیح میخوای، فنظر نگاه کن، الا انهو به این که لوکان حاکمون او سلطانون فی ناحیتن، اگه یه حاکمی یا پادشاهی در یه ناحیهی باشه و اراد المسافر الا ناحیتن اخرى و تصمیم بگیره که به یه منطقه دیگری مسافرت بکنه، و قال فی حق شخص، در حق شخصی بگه بعض ما ذکر، بعض ما ذکر، بعضی از این چیزهایی رو که در این روایت ها ذکر شد، فضلا عن جمیعی، تا چه رسه که بخواد همه اینها رو بگه، مثلا اینطور بگه، فقال بگوید فلانون خلیفتی و به منزلتی و مثلی و امینی و الکافل لرعیتی و الحاکم من جانبی و حجتی علیکم و المرجع فی جمیع الحوادث لکم و علایدهی مجاری امورکم و احکامکم، هم اینا رو بگه. فهل یبقى لأحد شک فی انه له فعل کل ما کان للسلطان فی امور رعیت تلک الناحیه، آیا برای احدی تردید میماند که این شخصی که سلطان اون رو داره جانشین خودش میکنه در همه مواردی که اون سلطان اختیارات داشته اینم اختیارات داره، الا مستثنا، مگر موردی رو استثنا کنه، بگه مثلا غیر از فلان اختیار، و الا از این عبارتها ما عمومیت ولایت رو استنباط میکنیم، ولایت عامه رو استنباط میکنیم نه ولایت مقیده رو. و ما اظن احدا یبقی له ریب فی ذلک ولا شک ولا شبهه ولا یضر رو ضعف تلك الاخبار بعد الانجبار به عمل الاصحاب. ببینید ایشون توجه داره که بعضی از این روایت هایی رو که آورد روایت های ضعیف هست، از این اشکال مقدر جواب میده، میگه ضعف اخبار بعد از اینکه اصحاب بهش عمل کردن با عمل اصحاب جبران میشه دیگه، اگر اصحاب عمل نمی کردن خب میگفتیم آقا نمیشه به اینها عمل کرد، اما چون وقتی به روایت ضعیف اصحاب عمل بکنن، میگیم عمل اصحاب باز عرض میکنم، یعنی عمل فقها به این روایت ها، عمل فقها و علمای سلف به این روایت ها موجب جبران ضعف اون روایت شده و انضمام بعضها به بعض. یه راه دیگه برای جبران ضعف اینها هم اینه که ما اینا رو به همدیگه ضمیمه کنیم، یعنی 19 تا روایت رو تبدیل بکنیم به یک دلیل، به هم پیوند بزنیم اینها رو، ازش یه دلالت در بیاریم. دلیل سوم، ورود اکثرها فی الکتب المعتبره. علاوه بر این که بیشتر این روایت ها در کتب معتبره آمدن، پس این هم بشه جبران ضعفشون. ببینید پس چی شد؟ سه تا دلیل برای جبران ضعف روایت های ضعیف آورد. یکی عمل اصحاب، دوم ضمیمه کردن محتوای اینها به هم دیگه، و سوم ذکر این روایات در کتب معتبره. خب البته اینها هم محل بحث و مناقشه هست و شما خوب میدانید. ما الان بنایمون بر این نیست که وارد نقد فرمایش این بزرگان بشیم. الان میخواییم که گزارش بدیم که ببینید مرحوم نراقی مثلا در دوره قاجاریه این بحث رو چطوری جمع‌بندی کرده و ازش به اصطلاح یک نتیجه‌ای گرفته و ارائه کرده. این مقام اول بود. مقام اول دو تا دلیل پس ذکر شد برای ولایت عامه فقها. یک دلیل، دلیل به اصطلاح اجماع بود. دلیل دوم دلیل روایات بود، دلالتی که ایشون از 19 تا روایت برداشت کرد و یک جا اینها رو ارائه کرد. سه تا پاسخ هم برای ضعف روایت ها ذکر کرد، یکی عمل اصحاب، دوم ضمیمه کردنشون به هم، و سوم ورود اکثر این روایت ها در کتب معتبره. اما اون مورد دوم و مسیر دومی که برای اثبات ولایت عامه فقها ایشون آورد که اون چی بود؟ اون این بود که هر کاری که متعلق به امور دین یا دنیای مردم باشه و کسی رو که به شکل معین برای انجام اون کار مشخص شده باشه، در واقع ما نداشته باشیم، اینها میشه وظیفه فقها. این چه دلیلی داره؟ می‌فرماید فیدل علیه بعد الاجماع ایزن امران. برای این مطلب هم یکی اجماعه، اما علاوه بر اجماع دو تا دلیل دیگه داریم. دو تا دلیل چیه؟ احدهما، اینجا احدهما دلیل اول رو میگه، بعد و ثانیهما، ملاحظه می‌فرمایید متن رو دیگه، اینجا دلیل دوم رو میگه. حالا ما دلیل اولش رو می‌خوانیم. این قسمت رو یکمی من با سرعت بیشتری عبور میکنم، چون اصل بحث ایشون همون مورد اول بود که ما متوجه شدیم دیگه، یعنی نظریه ایشون را فهمیدیم. اینجا از این دومی دیگه با سرعت بیشتری عبور میکنیم، چون اگر کسی بحث اول رو پذیرفت دیگه نوبت به این دومی نمیرسه، چون بحث اول به اندازه کافی گویا بود. دلیل اول اینه که احدهما انه مما لا شک فیه ان کل امر کان کذالک لابد و ان ینسب الشارع الرؤوف الحکیم علیه والیا و قیما و متولیا و المفروض عدم دلیل علی نسب معین او واحد لا بعینه او جماعت غیر الفقیه و اما الفقیه فقد ورد فی حقه ما ورد من الاوصاف الجمیله و المزایا الجلیله و هی کافیتون فی دلالتها علا کونه منصوبن من. ببینید البته این آیه 54 ترجمه هم شده ها، یه وقت اگه علاقه داشتید که خیلی ریستر و دقیقتر بخونید اون ترجمهش رو هم میتونید ملاحظه بفرمایید، ترجمه شده این رساله. میفرماید که شارعی که ما میشناسیم، خدایی که ما میشناسیم، خدای رؤوف هست، خدای حکیم هست، نمیاد همینطوری مردم رو و جامعه رو بدون سرپرست رها بکنه. این رو ما یقین داریم بهش، لا شک فیه، در این مطلب ما هیچ شکی نداریم. خب اگر ما یقین داریم که شارع ما، خدای ما رؤوف حکیم رحمان رحیم، ولی مهربان هست به محال ما و نمیذاره که جامعه اسلامی بدون والی و سرپرست و متولی و قیم باشه، حالا از این طرف هم بیاییم بگیم آقا اصلا هیچ دلیلی نداریم که کی مسئول این کاره، بگیم در عصر غیبت، فرض میکنیم دیگه، فرض میکنیم هیچ دلیل روایتی نداریم، اصلا هیچ دلیلی برای این کار، دلیل نقلی نداریم، خب چیکار باید بکنیم؟ اینجا دلیل عقلی به ما میگه که باید نزدیکترین فرد به معصوم بشه متولی امور، بشه والی، بشه قیه. خب شکی نیست که فقیه دیگه، قدر متیقن میشه فقیه. خیلی خب چرا؟ میگه چون در مورد فقیه فقط ورد فی حقهی ما ورد من الاوصاف الجمیله و المزایا الجلیله، ما در مورد فقها خیلی تعریف و تمجید داریم در متون دینی خودمون، پس اگر امر دایر شد بین فقیه جامع و شرایط با غیر فقیه، فقیه پسندیده هست. خب و ثانیه ما ان بعد ثبوت جواز تولی له و عدم امکان القول به انه یمکن ان لا یکون لهذا الامر من یقوم له ولا متولن له نقول الی آخر، که حالا من دیگه این رو ازش صرف نظر میکنم، خودتون مطالعه بفرمایید چون بحثش کمی طولانیه. حالا با این مقدمات میریم سراغ بحث انتها. ثم نقول ان، خب من این اینجا یه نکته هست، اجازه بدید یه کمی عبارت رو بالا ببرم که شما نکته رو خدمتتون بگم، بد نیست. اینجا ایشون سعی کرده که یک مطلبی رو از قواعد شهید هم بگه، و قد ذکر بعض تلک الامور الشهید فی قواعده، یعنی یه مستند قوی ایشون این فرمایشه. این خیلی بحث مهمیه که اگر شما بخواهید در فقهای گذشته یک نمونه‌ای برای مرحوم نراقی پیدا کنید در بحث ولایت فقیه، اون نمونه‌ای که از نظر خود ایشون خیلی برجسته بوده و خیلی نزدیک به ایشون هست، ایشون می‌فرماید که مرحوم شهید هست در قواعد، فقد ذکر بعض تلک الامور الشهید فی قواعده. قال ما خلاصته، خلاصه‌شو اینجا آورده که همین دو سه تا خط هست و آدرس هم در متن محققین و مصححین کتاب ذکر کردن که میتونید ببینید. انتها، اینجا که میگه انتها یعنی انتها کلام شهید در قواعد. اینو برای دوستانی ذکر کردم که علاقه دارن به اینکه پیشینه این بحث ها رو ببینن. ثم نقول، حالا بعد از این دوتا منظر میگوییم ان من الامور التي هي وظیفه الفقهاء و منصبهم و لهم الولایه و لهم الولایه فیه کثیره، اموری که وظیفه فقها هست و منصب فقها هست و برای فقها در اون امور ولایت است، یعنی سرپرستی اون امور به عهده فقها گذاشته شده، نه اینکه حق باشه ها، وظیفه هست. عنایت بفرمایید تعبیر رو، وظیفه هست، یعنی اگر فقیه اینها رو انجام نده باید پاسخگو باشه در محضر خدای متعال، اگه بتونه انجام بده و انجام نده، بستیت داشته باشه و انجام نده، باید پاسخ بده به خدای متعال که چرا انجام نده. وظیفه است، حق نیست که بتونه از حق خودش بگذره. آخه بعضی ها نگاهشون اینه که مثلا ولایت یه حقیه، نه، ولایت یک وظیفه است. لذا نمیشه ازش استعفا داد، نمیشه این رو واگذار کرد. یک پیامبر یه وظایفی بر عهده‌اش میاد، هیچ پیامبری نمیتونه استعفا بکنه بگه من میخوام از رهبری مردم استعفا بدم. مثلا یک امام معصوم نمیتونه استعفا بده، چون تکلیفی هست، وظیفه‌ای هست که از سوی خدا بر دوش او گذاشته شده. البته هر جا تکلیفی میاد، وظیفه‌ای میاد، حقوقی هم میاد. یعنی وقتی این وظایف بر فقها واجب است، بر مردم هم یک وظایفی واجبه. یعنی یه حقی پیدا میکنه امام مسلمین بر مسلمین که اون حق اطاعته. لذا در قرآن فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چون اگر اطاعت نشه، رسول نمیتونه وظیفه‌شو انجام بده. هی وظیفه الفقها و منصبهم و لهم الولایه. چقدر کثیرتون مواردی که فقها درش ولایت دارن زیاده. یعلم مواردها مما ذکر، مواردش رو میشه از این چیزایی که ما ذکر کردیم اجمالا شما متوجه بشید. و نذکر و هنا بعضها، این عبارت مهمه، نذکر و هنا بعضها. ما در این رساله بعضی از اون مواردی رو که فقها درش ولایت دارن ذکر میکنیم. فمنها الافتاء، اولین منصبی که فقها بر عهده‌شون هست و ایشون ذکر کرده افتاءه. فلهم ولایته، برای فقها هست ولایت افتاء، یعنی وظیفه افتاء بر دوش فقها هست. و علی الرعیت وجوب اتباعهم فی فتاواه، بر شهروندان واجبه که از فقها تبعیت بکنن در فتاوایی که میدن. هر کسی هر، حالا اینجا بحث مرجعیت تقلید رو مطرح کرده دیگه، هنوز ولایت سیاسی نیست، الان این ولایت افتاءه. و تقلید هم فی احکامه و هی ثابتتون به کل من الامرین الکلیین المذکورین، با هر دو روشی که بالا گفتیم ولایت افتاء رو میشود ثابت کرد. خب ایشون حالا در ادامه این رو توضیح داده که چون ما کاری به هر حال به ولایت افتاء نداریم، بحث ما اون ولایت سیاسی هست، اینا رو دیگه نمیخونیم. خیلی مفصل ایشون بحث کرده، فقط من تیترهاش رو براتون میگم چون تیترهای جالبی داره. بعد از اینکه ادله این مطلب رو آورده و این مباحث رو مطرح کرده، یه فوایدی ذیل این ولایت اول بحث کرده. فوایدی اول، ثبوت و ولایت الافتاء للفقیه و وجوب و تقلید علی العامی متلازمان. یعنی اگر ما گفتیم که فقیه ولایت افتاء داره، در ضمن این وجوب تقلید هم بر مقلد عامی نهفته هست. دوم، یجب علی العامی الاجتهاد فی تعیین من یقلده من الفقها. عامی هم در یه چیز باید اجتهاد کنه، اون که از چه کسی باید تقلید بکنه، یعنی اینو باید بررسی بکنه دیگه، خود اینو نمیتونه تقلید بکنه. سوم، فی بیان مورد وجوب الافتاء و تقلید، کجا افتاء واجبه کجا تقلید واجبه. بحث قشنگی ها، یعنی فتوا دادن دل بخواهی نیست، تقلید کردن دل بخواهی نیست، نه، فقیه هم یک وظایفی داره، یه جایی فتوا دادن واجب میشه. الرابع، بیان المراد من المجتهد والمقلد، که خب باز هم ما ازش عبور میکنیم. پنجم، الخامسه، لابد للفقیه المفتی ان یعلم ما یجب فیه الافتاء علیه و ما لا یجب. فقیهی که مرجع تقلید شده، مفتی شده، به اصطلاح فتوا میده، باید بدونه که کجا واجبه که فتوا بده، کجا فتوا دادن واجب نیست. یعنی خود این فتوا دادن هم تابع احکام خمسه هست، یه جاهایی فتوا دادن واجب میشه، یه جاهایی نه واجب نیست. جایی که فتوا دادن واجب بشه باید فتوا بده. این مورد اول. دوم، و منها القضاء، مورد دوم، ولایت در حوزه قضا و مرافعات هست، فلهم یعنی برای فقها هست ولایت القضاء و المرافعات، و علی رعیت بر رعیت و شهروندان هم واجب است اترافع الیهم، که اگه نزاعی کردن دعوایی داشتن به فقها مراجعه کنند و قبول احکامهم و حکمی رو که اونها صادر میکنن باید بپذیرن. خب باز وارد ادله شده که ما دیگه اونها رو نمیخونیم. سوم، مورد سوم از ولایت، و منها الحدود و تعذیرات. میفرماید واختلفوا فی ثبوت ولایت حال الفقیه فی زمن الغیبه. این قسمت اختلافیه بین علما، اون دوتای بالا اجماعی بود ولی این قسمت اختلافیه. اختلاف کردند فقها در ثبوت ولایت در حوزه حدود و تعذیرات برای فقیه در زمان غیبت. بعضی ها گفتن که در عصر غیبت حدود و تعذیرات برداشته میشه. میفرماید فذهب الشیخان الى ثبوتها له. شیخان اعتقادشون این هست که اینها هست، حدود و تعذیرات در عصر غیبت هست. خب شیخان چه کسانی میشن؟ از شیخ المفید فی المقنعه و شیخ شیخان و اختاره و دیلمی ول، حالا در کتاب مراسم، ول فاضل فی کتبهی، از جمله در قواعد الاحکام تذکرت الفقها اینا آدرس هایی که داده قول فاضل اونجا اومده. و شهیدان یعنی هم شهید اول هم شهید ثانی، شهید اول در لمعه، شهید ثانی در شرح لمعه الروضة البهیه. و صاحب المهذب، المهذب الباره به اصطلاح، و صاحب الکفایه. این کفایه همون کفایت الاحکامه، کفایت الاحکام محقق سبزواری عرض کردم از علمای عصر صفوی. و شیخ الحر، شیخ حر هم که میشناسید دیگه، شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه در ابواب مقدمات حدود این بحث رو مطرح کرده. بل اکثر المتأخرین، پس ببینید خیلی ها قبول دارن، یعنی میگن حدود و تعذیرات در عصر غیبت هست، تداوم داره. چون ببینید اونایی که میگن نیست حرفشون خلافه. یه فرمایش امام دارن خیلی فرمایش مهمیه، میفرماید که ما این سوال رو باید برای خودمون جواب دیم که آیا قرآن کریم مخصوص عصر حضور معصومه، عصر غیبت نسخ شده، یا نه قرآن کریم کتاب جاودانه خدا هست، برای همه عصرها هست تا روز قیامت. حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. و خب میدانیم که حدود در قرآن کریم ذکر شده. و نسب الى المشهور بل ادعا بعضهم علیه الاجماع فی مسئلت عمل الحاکم به علمه فی حقوق الله. و نقل عن الحلی منعها، از علامه حلی در سرائر نقل شده که ایشون گفته نه حدود و تعذیرات در عصر غیبت نیست. و ظاهر و شرایع و نافع ات تردد. اما از کتاب شرایع الاسلام و مختصر و نافع این برداشت میشه که ایشون تردد داره، تردید داره، نه اینکه معتقد به من باشه. ول اول هو الحق، خود مرحوم نراقی قولش قول ثبوت ولایت هست در حوزه حدود و تعذیرات، که خب حالا دلایلش رو هم آورده که من دیگه از ذکر بقیه بحث صرف نظر میکنم. مورد بعدی و منها اموال الیتاما. شما متن رو میبینید، متن رو من ورق میزنم دوستان میبینن. و منها اموال الیتاما، پنجم، ولایت در اموال خب اگه ثابت مونده رفرش کنید. الان نمیبینید و من هم والولیت ها ما رو یه بار رفرش بکنید. اگر کسی از دوستان متن رو نمیبینه حتما رفرش بکنه که بله. خب بعضی از دوستان نوشتن که ما میبینیم. بله بسیار خوب بسیار. فقط میخوام شما اینا رو ببینید و ببینید که بحث تفصیلیه در ذیلش، یعنی مباحث مفصلی آورده که خب الان ما اونها رو دیگه نمیخونیم. پس یکی هم مورد یتیمان هست، رسیدگی به یتیمان، اموال یتیمان، کارخونه‌ای دارن، مسائل مختلف و کسی هم نیست که به اینها رسیدگی بکنه. خب اینجا هم یه فوائدی ذکر شده، یعنی بعضی مسائل ذکر شده که من دیگه اونها رو نمیخونم. یک و دو و سه و چهار و پنج و بله پنج تا نکته ذکر شده. مورد بعدی از ولایت فقها و منها اموال المجانین و سفها. خب چون اینا ولایت های جانبی هست خیلی در اینها اختلاف نداریم، از اینها ذکر رد میشی. مورد دیگه اموال مجانین و سفها هست و اینجا خب ادله قرآنی هم ایشون آورده. مورد بعدی و منها اموال الغیب هست، انواع غایب ها رو گفته که سه نوع هست. و منها الانکهه، مباحث مربوط به ازدواج و طلاق و اینها هست که این هم باز مواردی داره که من ازش دیگه صرف نظر میکنم و اجازه بدید ورق بزنیم بریم جلوتر. بله باز از ادله مختلفیشون سعی کرده که استفاده بکنه و نظرات خودش رو تبیین بکنه. و منها ولایت الایتام و سفها فی اجارتهم و استیفاء منافع ابدانهم و منها استیفاء حقوقهم المالیه و غیرها و منها التصرف فی اموال الامام. یکی دیگه از مواردی که فقها درش ولایت دارن اینه که اجازه دارن در اموال مربوط به امام تصرف بکنن، من نصف الخمس و المال المجهول مالکه و مال من لا وارث له و نحو ذلک، که خب امروز از آن یعنی در حوزه بحث ولایت فقیه مطرحه. و منها ببینید این آخر دوباره یک مواردی آورده که اینها شامل بحث های سیاسی هم میشه. میفرماید و منها جمیع و ما ثبت مباشرت الامام لهو من امور رعیه، یعنی سعی کرده بحث رو دیگه خلاصه بکنه. منها از مواردی که فقیه ولایت دارد جمیع و این مهمه برای بحث ما، جمیع و ما ثبت مباشرت الامام لهو من امور رعیه، همه اون چیزهایی که ثابت شده مباشرت امام نسبت به اون موارد از امور شهروندان، یعنی هر چه که ما قواعدی داریم ادله‌ای داریم که میگه این کارها رو امام باید انجام بده، امام درش ولایت داره، اینها خب به فقیه هم منتقل میشه. و آخرین مورد فکر میکنم باشه و منها کل فعل لابد من ایقائه لدلیل عقلی او شرعی، دیگه این رو خیلی خیلی عام آورده. هر فعلی که چاره ای نیست از انجام او به دلیل عقلی یا شرعی. خب ببینیم مورد دیگه هم موند یا نموند. بله تمام میشه دیگه. ما در صفحه 583 عواید الایام وارد آیده پنجم میشیم و به این ترتیب این بحث ایشون هم در واقع اینجا به اتمام میرسه. پس ما چند تا نکته رو در مورد عواید الایام متوجه شدیم. یه نکته این که بحث ولایت عامه فقیه رو ایشون مطرح کرده، نظر خودش همینه و مدعیه که اجماع علما و یا حداقل نگاه اکثریت فقها به مسئله همین بوده. اختیارات فقیه جامع و شرایط رو، اختیارات رو از حیث فرمان روایی و حکومت و سیاست مشابه اختیارات امام و ائمه علیهم السلام میدونه، مشابه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام میدونه، مگر دلیلی باشه که یک اختیار خاصی رو استثناء کرده باشه، که البته ایشون مثالی نزده، ولی عرض کردم حضرت امام در البی مثال زدن به بحث جهاد ابتدایی که اون هم یه فتعملی البته در مقابلش نوشتن، چون خب بعضی از فقها میدانید که جهاد ابتدایی رو هم در عصر غیبت برای فقهای جامع الشرایط در صورتی که مصلحت اقتضا بکنه و شرایطش وجود داشته باشه جایز میدانند. نکته دیگری که باید توجه کنیم اینه که این تعابیر درست نیست. اگه کسی بگه مرحوم نراقی پسر، یعنی مرحوم ملا احمد نراقی، برای اولین بار بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده، این تعبیر درست نیست، چون خود ایشون ادعای اجماع کرد. بلکه این تعبیر درسته، این تعبیر درسته البته با اطلاعات فعلی که ما داریم، که مرحوم نراقی برای اولین بار بحث ولایت سیاسی فقیه رو در یک مقاله و رساله مستقل و به اصطلاح مفصلی تنظیم کرده. بحث رو طبق ادعای خودش قبلا پراکنده بوده در کتب فقهی و ابواب مختلف فقهی، ایشون بحث رو یک جا تنظیم کرده و ارائه کرده و همینطور این شبهه رو هم دیگه باهاش مواجه شدیم، جواب دادنش راحته که ایشون واقعا در این آیده 54 از ولایت سیاسی داره سخن میگه. اصلا محل بحثش ولایت سیاسیه، نه ولایت های غیر سیاسی. یعنی اون انگیزه اصلیش از این تدوین آیده 54 و این مقاله مباحث مربوط به ولایت سیاسی هست. خب این جلسه خودمون رو اینجا ختم میکنیم، نمازتون رو میخونید، التماس دعا داریم، انشاءالله بعد از نماز جلسه بعدیمون رو برگزار میکنیم. اگر سوالات و مطالبی هم بود من در اول جلسه بعد از نماز گوش میدم اونها رو، اگر مورد خیلی ضروری هم هست الان بفرمایید گوش میدم و راجع بهش صحبت میکنیم، ولی اگر مورد ضروری الان نیست میریم نمازمون رو انشاءالله میخونیم و بعد نماز برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم. تقریبا یه 10 دقیقه بعد از اذان، یه ربع ساعت بعد از اذان انشاءالله جلسمون رو شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. بفرمایید اگر نکته ای هست.